خب خیلی ممنونم که امشب شنیدین ما رو، فردا شب هم با شما هستیم، یعنی تا پایان هفته ما از ساعت 9 تا 10 شب در اینجا در خدمتتون هستیم و امیدوارم که بتونیم فردا شب درباره دو تا موضوع خیلی مهم که یکیش برمیگرده به یکی از کارهای درجه یکی که در تئاتر قراره به اجرا در بیاد، میخوایم صحبت بکنیم، خیلی هم مهمه، نمیگم چی و چی نیسته. شبتون بخیر، یا علی مدد.
بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راهه، سلامتی میاره، خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
صد ثانیه با کتاب.
چادرش را جمع کرد و گفت: خب حالا تو هم چند دقیقه منتظر وایسادی صدا در اومده؟ بنده خدا این بابات شده چند ساعت معطل کارهای من شده، یه بار صداش در نیومده. حس کردم داره از جواب دادن درست و حسابی تفره میره، ولی نمیتونستم بیخبری رو تحمل کنم. واسه همین گفتم: مامان گلم، آخه منظورم معطلی خودم نیست که، منظورم این بود که چی شد قضیه خواستگاری، چی بود که حرفاتون اینقدر طولانی شد؟ متوجه شد که ولکن موضوع نیستم. واسه همین گفت: هیچی بابا، من که از کارهاشون سر در نمیارم. میگه پسره یه دفعه‌ای گیر داده که میخواد بره جبهه و الان وقت خواستگاری نیست. پدر و مادرش اصرار کردن که باید جلسه خواستگاری برگزار بشه بعد بره، ولی دیروز عصر دیدن که ساکش رو برداشته داره میره. حالا هی عذرخواهی میکرد و میگفت انشالله در اولین فرصت که برگرده میخوان بیان و از این حرف. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب سبویی که نشکست. کتاب سبویی که نشکست نوشته حسین ابراهیمی کوشایی را انتشارات شهید کاظمی منتشر کرده است.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها.
موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
قلنوردی های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، شنوندگان گرامی، مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران، سلام عرض میکنم. من پژمان کریمی هستم. خوشحالم و افتخار میکنم که با برنامه دیگر از مجموعه گفتاورد با شما عزیزان هم کلام هستم. عرض شود محمد ابن نعمان، ملقب به شیخ مفید و مشهور به ابن المعلم، از دانشمندان نامبردار و بزرگ شیعه به شمار می آید. او در قرن چهارم در نزدیکی شهر بغداد متولد شد. شیخ طوسی در الفهرست درباره شیخ مفید آورده است که در فقه و کلام بر هر کس دیگر مقدم بود. از جناب شیخ مفید حدود 200 اثر بر جای مانده است. از شاگردان آن بزرگوار باید از سید رضی و شیخ طوسی و سید مرتضی نام برد. الامالی و الفرائض از جمله آثار شیخ مفید است. ما در برنامه امشب گفتاورد قصد داریم درباره این دانشمند بزرگ صحبت کنیم با حضور کارشناس محترم برنامه، استاد دانشگاه، پژوهشگر، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد رضا دهدست. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه خداوند متعال چنین شخصیت‌هایی رو در مقابل ما قرار داده و بله، نام اونها رو پرآوازه کرده، معناش این است که این مردم زندگی اینها رو بخوانید و به اونها تأسی کنید و زحماتی رو که اونها کشیدن پاس بدارید. انشالله که شنوندگان بزرگوار برنامه هم از این مطلب بهره کافی ببرن.
بله، انشالله. خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، وقتی که انسان زندگی نامه بزرگانی چون شیخ مفید رو مطالعه میکنه به هیجان واداشته میشه، چرا که اساساً زندگی بسیار پرباری داشتند، اون هم در عصری که خب اروپایی ها در تاریکی و جهالت به سر میبردن، اما در سرزمین های اسلامی امثال شیخ مفید، آن هم در قرن چهارم هجری قمری که یکی از مقاطع درخشان تمدن اسلامی بود، مجاهدت علمی داشتند و تلاششون در راه آگاهی و آگاهی بخشی مصروف شده بود. خب بپردازیم به شیخ مفید. مختصری من اشاره کردم درباره این دانشمند به نام، میخوام از لسان شما بشنوم که ایشان اهل کجا بودن، در چه خانواده‌ای متولد شدن و چگونه مشی علمیشون رو ساماندهی کردن و به تصویر در آوردن.
خداوند متعال شخصیت‌هایی رو به ما معرفی کرده، مستقیم و غیر مستقیم، که مزه علم و دانش رو چشیدن. جناب آقای کریمی، وقتی کسی مزه چیزی رو میچشه و اون مزه خوشمزه و گوارا در کام وجود او مستقر میشه،
یه گریزی ازش نداره، معمولا
دیگه نمیتونه ازش فرار کنه. آره، یعنی دیگه ولش نمیکنه، دوست داره. حقیقت آن است که دانش در کام عده‌ای از این انسانهای والا و پربها چنون مزه کرد که همه زندگیشون رو صرف اون کردن. اونهایی که با تاریخ اسلام آشنا هستن میدونن حدود 5-6 قرن اول اسلام اوج عظمت علمی مسلمانانه و این ریشش از خود پیغمبر مکرم اسلامه،
بنابرای توصیه های دین مبین اسلام نسبت به علم ورزی.
اصلا اسلام این توصیه رو کرد، همینطوره. وقتی یه پیغمبری با کلمه اقرا مبعوث به پیامبری میشه، یعنی اولین آیه‌ای که به او نازل میشه خواندن، نوشتن، نون و القلم و ما یسترونه، خب مسلمه که پیروان این پیامبر باید برای فرهنگ و علم و دانش و فهم و درک و عقل ارزشی والا قائل باشن. نام بزرگوار او محمد بوده، باباش هم محمد بوده. این نکته قشنگیه که او محمد ابن محمد بوده، یه بابا بزرگی داشته به نام نعمان بغدادی که او هم از شخصیت‌های نامدار نعمان بغدادی. جالب اینه که بابا محمد بوده، بچهش هم محمد بوده. این نشون میده که حالا مثلا تکرار یه اسمی توی خانواده با اینکه اسم زیباست هیچ اشکالی نداره. مثلا من داداشم محمد حسین باشه، پسرم هم محمد حسین باشه، اشکالی نداره. بعضی از مردم یه حساسیت هایی دارن، میگن نباید این گونه باشه.
اسم چهار دختر امام موسی بن جعفر فاطمه،
همینطوره فاطمه هست، هیچ اشکالی هم نداره. به هر حال نام این دانشمند بزرگ محمد بوده. به او ابن المعلم میگفتن. ظاهرن پدر او به عنوان مکتب خانه‌دار در حوالی بغداد دربار علمی داشته، یعنی اصلا بچه ها و جوان ها نزد او می رفتن و به قول امروزی ها مدرسه دار بوده، یعنی علم و سواد یاد بچه ها می داده. یه دانشمندی دارن اهل سنت به نام علی ابن عیسای رمانی، خیلی آدم باسواد و محققی است، خیلی آدم نامداری.
بله پرسش کنم، چون این فرد که از علمای اهل تسننم بودند لقب شیخ مفید رو به جناب محمد ابن محمد ابن نعمان میبخشند.
بله این دانشمند معروف به محمد ابن نعمان اکبری بوده، یعنی بغدادی بوده. اکبر از دجیل بغداد، نزد بین بله. بغداد و سامرس. و این علی ابن عیسای رمانی که از دانشمندان اهل سنت بوده، خب آدم بسیار متعادل و با وجدانی بوده، یعنی حق رو میدیده دیگه. مقام علمی و دانشوری شیخ مفید رو که دیده، این محمد ابن نعمان رو دیده، به او میگه که الحق و الانصاف که تو مفید این امتی. اون علی ابن عیسی که سنی بوده به این دانشمند شیعی بغدادی میگه که الحق که تو مفید این امتی، یعنی آنچه که تو داری شاگرد پروری میکنی، این حوزه علمیه که تو داری، این تألیفاتی که تو برای تبلیغ دین خدا انجام دادی، این حق است که به تو مفید بگن. من یه تذکری عرض کنم و اون این است که جناب آقای کریمی، ببینید گاهی اوقات ما به یه کسی میگیم تو برای امت مفیدی، یعنی وجود تو استفاده داره برای مردم. یه وقت هست نه، میگیم اصلا وجود تو یعنی مفید. این دوتا با هم فرق میکنه. یه مثال بزنم. یه وقت هست ما میگیم آقای کریمی خیلی آدم عادلیه، اصلا عادله، یعنی اعمالش عادلانه، ظلم به کسی نمیکنه، ستم نمیکنه. اما یه وقت هست میگیم آقای پژمان کریمی عدله، عدله یعنی همه وجودش اصلا عدالته.
خیلی معانی متفاوته. بله بله.
به مفید نمیگن تو مفیدی برای مردم، به مفید میگن تو وجودت مفیده،
اصلا نفس میکشی مفیده.
آره، یعنی قلم تو، دفاع تو از اسلام یه جوری بوده که وجود تو اصلا استفاده است، یعنی شاید پروریات و اون کارهای علمی که تو داری میکنی خیلی مهم. معروفه که شیخ مفید در علوم زمان خودش دستی داشت، اما در سه علم بسیار نام‌آور بود. یکی کلام بود.
بله.
علم کلام در حقیقت این نیست که مردم میگن مثلا فلانی یک کلامی رو بیان کرد، نه، کلام در علوم اسلامی به معنای علوم اعتقاداته. کلام یعنی علوم اعتقادات، دفاع اعتقادی از اسلام. میگن فلانی دانشمند متکلمیه، متکلمه یعنی علم اعتقادات داره، یعنی خداشناسی، نبوت شناسی، معاد شناسی، امام شناسی. یک، در علم کلام چون تألیفاتی هم داره. دوم، در فقه که احکام دین بوده اظهار نظر کرده و کتابی به نام مقنعه،
بله،
مقنعه نوشته.
اساسا آرای ابتکاری داشته.
بله بله
بله،
چون تقریبا اولین مجتهدی است که با علم اصول کار میکنه، یعنی علم اصول قبل از شیخ مفید بوده، اما شیخ مفید میاد اصول رو مبوب میکنه. علم اصول یعنی علم قواعد معینی که بر اساس اون قواعد مجتهد فتوای فقهی صادر میکنه.
و جالب اینه اهل تسنن هم نسبت به این آرا و ابتکارات ایشون حسن نظر داشتند.
بله همینطوره. وقتی ما میگیم مثلا رهبر علمای اهل سنت زمانش علی بن عیسی رومانی به اون میگه تو واقعا مفیدی، یعنی وجودت اصلا مفیده، این نشون میده که اونا فهمیدن که این فقط از تشیع دفاع نمیکنه، داره از اسلام ناب دفاع میکنه، یعنی اسلام رو آبرومند کرده. مثلا اسلام آبرومند بشه دیگه شیعه و سنی فرق نمیکنه، اهل سنت هم میگن تو داری آبروی ما رو هم حفظ میکنه.
آقای دکتر دهدست، پیش از اینکه بحث رو ادامه بدیم، من یک پرسش رو هم از محضر شریف شما، در واقع یک سوالی از محضر شریف شما بپرسم، و اون این که ما وقتی که بررسی میکنیم زندگی دانشمندان اسلامی رو، میبینیم اونها متوقف به یک علم یا دو علم یا سه علم نبودند. مثل بوعلی سینا در بسیاری از علوم چیره دست بود، یا رازی یا بیرونی. چرا این اتفاق افتاده بود؟ چرا دانشمندان اسلامی تلاشش این بود که در عرصه های مختلف علمی دارای دانش باشن، علم ورزی کنن؟
این مطلب دو دلیل داشت. یک، اول اینکه علوم به اندازه امروز دارای شاخه ها و زیر مجموعه ها به این اندازه نبوده.
بله،
شما ببینید یه زمانی میگفتن فلانی پزشکه، خب پزشکه به درد مردم رسیدگی میکنه، دردهای جسمانی رو خوب میکنه، درمان میکنه. امروز نمیگن دیگه، اصلا این خیلی امتیاز نیست بگن این پزشکه. میگن آقا شما تخصص چیه؟ میگه من مثلا چشم پزشکم. تازه به اینم متوقف نمیشن، میگن آقا چشم پزشکی که یه رشته مجزایی نی، شما تو چشم پزشکی تخصصت چیه؟ مثلا میگه من پزشکم، چشم پزشکم و تخصصم در قرنیه و پیوند قرنیه است. یعنی انقدر علوم زیر مجموعه و شاخه شاخه پیدا کرده و گسترده شده که اون زمان این گستردگی ها اینجوری نبوده. بنابراین چون علوم انقدر مثل امروز گستردگی نداشته، یک عالم میتونسته در چند علم اظهار نظر کنه. دلیل دومش خارق العاده بودن استعدادهای آدم ها بوده. یه عده‌ای واقعا، مثلا شما ببینید وقتی میگی علامه مجلسی، وقتی میگی ملا صدرا، وقتی میگی شیخ بهایی،
یا همین شیخ مفید،
آره، یا همین مفید، یا شیخ طوسی، یا ابن بابوی، شیخ صدوق محمد ابن علی ابن بابوی، اینا دارای استعدادهای خارق العاده بودن واقعا. این یکی هم حتی اگر استعداد خارق العاده نداشته باشی، وقتی دوست داشته باشی علم را گسترش بدی، از سستی ها، از عیاشی ها، خوشگذرانی ها میزنی.
بله.
و به گسترش علم میپردازی. بنابراین اینا همین زندگیشون رو وقف دانش کردن.
سپاسگزارم. خب پیش از اینکه ادامه صحبت شما رو من بشنوم و استفاده کنم، از شما میخوام که قدری استراحت بکنین، با اجازه شما از بحث بیستیم و بعد از چند لحظه دوباره من خدمتگزار شما باشم. استفاده کنیم، شاگردی کنیم. عزیزان همچنان همراه با برنامه گفته بعد باشید. خب عزیزان شنونده، بنده پژمانی کریمی همچنان افتخار دارم که با استاد جناب آقای دکتر دهدست گفتگو کنم درباره زندگی یکی از دانشمندان نامبردار اسلامی، جناب شیخ مفید. آقای دکتر دهدست، المقنعه یکی از آثار ارزشمند شیخ مفید در باب فقه بود. درباره دیگر آثار این بزرگ مرد توضیحاتی بفرمایید، ویژگی های بعضی از آثارش رو و اساساً اینکه چه ویژگی هایی نگاه و قلم شیخ مفید داشت، ویژگی های کلی.
امروز کسی میخواد تألیف علمی انجام بده، یک تألیف علمی ضمن این که معونه میبره، واقعا کار میبره، ولی کار خیلی دشواری نیست، چون زمینه اون فراهمه. مثلا قبل از ما دیگران هم یه کارهایی در این موضوع کردن، ما میرم اونا رو هم مطالعه میکنیم. ضمن این که حالا مثلا سیستمی داریم، کامپیوتری داریم، یه چیزی رو سرچ میکنیم، بعد رفرنس هاش رو به دست میاریم. خب این کارها امروز در اختیار ما هست و کار رو آسان کرده. ما داریم درباره شخصیتی سخن میگیم که 1150 سال پیش زندگی میکرده، زمانی که به دست آوردن یه دونه کتاب کار بسیار مشکل بوده. برای به دست آوردن یه منبع در این موضوع طرف باید بلند میشده، مثلا
سفر میکرده،
سفر میکرده، میرفت، اونم با سفرهای اون زمان، یا نامه مینوشته به کسی در فلان شهر، فلان مثلا منطقه، و میگفته که به دست یکی از مسافران کتابی به این عنوان رو برای من بفرست تا من از اون استفاده کنم و بتونم تألیفی رو بر اساس اون انجام بدم. خب شیخ مفید که حدود 190 یا 200 جلد کتاب و مقاله نوشته، در زمانی نوشته که با این سختی ها افراد تألیف انجام میدادن. خب با این سختی زندگی خودش رو وقف کرده. یکی از تألیفات او عبارت است از امالی. امالی یعنی املا. امروز هم ما میگیم املا میکنن، یعنی کسی میگه دیکته میکنه،
بله،
دیگران
بله.
مینویسن. امالی یعنی اون روایات و معارف علمی و دینی که مفید در جلسات درسی بر شاگردانش دیکته میکرده و اونا مینوشتن، جمع اون روایات که دستبندی شده است میشه کتاب.
مثل فیه مافی نیست؟
بله،
تقریبا مثل فیه مافی،
تقریبا این گونه است که مثلا استاد میگفته و شاگرد اونها رو بله. محفوظ نگه میداشته. کتاب دیگر نامدار شیخ مفید عبارت است از شرح عقاید استاد شیخ صدوق. یه استادی داشته مفید به نام صدوق که ابن بابوی، محمد ابن علی ابن بابوی قومی، معروف به ابن بابوی، که این بزرگوار همسایه با کرامت ما در شهر وی حضرت عبدالعظیمه. و این شیخ صدوق اوستای مفید بوده، یعنی از اساتید نامدار مفید بوده و دانشمندان بلد. بزرگ گفتن اگر صدوق در عمرش حدود 100 تا شاگرد، یعنی پروپا قرص، یعنی باسواد، آخوند باسواد داشته، شما این 100 تا شاگرد رو تقریبا بخوای اساره فضائلشون رو نام ببری، دو تاشون اساره فضائل صدوق بشن، یکیشون شیخ مفیده. یعنی اینقدر این مفید شباهت به استاد خودش صدوق داشته. البته از نظر مشرب نه، صدوق اخباری بوده، در حالی که مفید عرض می شود اخباری نبوده. مفید با علم اصول عقل گرایی رو وارد حوزه های علمیه کرده و به مجتهدان گفته شما یکی از منابعتون عقلتونه در صدور فتوا.
و اساساً یکی از انقلاب های فکری که شیخ مفید انجام داد همین بود.
همین بوده و این واقعا ابتدای یک راه نوین در نگاه علمی شیعه است که شیخ مفید انجام داده. پس یه استادی داشته به نام صدوق، یعنی همه ابن باوی، و یه استادی هم داشته به نام ابن جنید اسکافی. ابن جنید هم از فقهای
نامبردار بودن، بله
بله، استاد مفیده. اما شاگردان او دو سه تاشون خیلی معروفن چون گل کردن.
من اسمم آوردم، بله سید مرتضی، سید رضی،
سید مرتضی، بله. یکی سید رضی و یکی شیخ طوسی و یکی سلار. من درباره این چهار تا شخصیت، البته حالا جا نیست من خیلی مفصل بگم، فقط برای هر کدوم یه واژه عرض میکنم.
بفرمایید.
سید رضی رو ما با افتخارش نهج البلاغه میشناسیم.
بله.
آره دیگه، تا اسم سید رضی بیاد،
بله.
سید محمد موسوی معروف به سید رضی، این خیلی مهم. یه داداشی داره سید رضی، داداش بزرگش به نام سید مرتضی.
اینا داستان هم دارن ها. حالا اگر نمیدونم اگه نه شما بفهمید از لسان شما
این
که
این دو تا داداش، بله. یکی داداش بزرگ سید مرتضی بوده، معروف به علم الهداست. از این به بعد هر وقت تو مقالات علمی بگن سید علم الهدا چنین فتوایی داشته، یعنی سید مرتضی.
اصلا دانشمند شدن این دو برادر خودش حکایت قشنگی داره.
بله. مادری داشتن اینها، بله. که خودش علویه بوده، یعنی سادات بوده، مادر بسیار صاحب فضل و بزرگواری بوده و دوست داشته این بچه هاش عالم بشن، دانشمند بشن، طلبه بشن، بله. مبلغ دین بشن.
استاد ببخشید من گاهی موقع دخالت میکنم.
شما کمک میکنید،
استاد ما هستید، ما دانشجوی شما، خواهش میکنم.
من شما رو مجری فقط نمیدونم، بلکه مجری کارشناس میدونم.
تمنا میکنم،
جدی
عرض میکنم، شاگرد شما هستیم، بزرگوار هستید.
عرض میکنم که مفید شبی در عالم رؤیا دید که حضرت زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر بر او وارد شد و دست حسن و حسین رو گرفته و به شیخ مفید خطاب میکنه، میگه یا شیخ علمهم الفقه. این تعجب میکنه، میگه آخه این چه صحنه است، حسن و حسین که فرزندان رسول الله هن، فاطمه زهرا بیاره و منو با لقب شیخ صدا کنه، بگه علمهم الفقه یا شیخ. همین که فاطمه زهرا به مفید گفته یا شیخ علمهم الفقه، این فرزندان مرا علم فقه بیاموز، خیلی جالبه. گفت من از خواب بیدار شدم، گفتم خدا یا این چه صحنه‌ای بود، من اصلا قابل این نیستم که به فرزندان رسول الله فقه بیاموزم. خب ساعتی گذشت، من صبحانه خوردم و به حوزه درس رفتم که شاگردانی آمده بودند و درس را آغاز کنند. هنوز درس را آغاز نکرده بودم، در اون سالن رو زدن. بانوی در حجاب و وقار و پربها وارد مجلس درس شد، زن بزرگ سالی بود، دست دوتا بچه کوچولو رو گرفته بود، حدود 6-7 ساله،
بله.
سلام کرد و گفت یا شیخ علمهم الفقه، ای شیخ من بچه هامو آوردم که تو علم فقه به اونها بیاموزی.
تعبیر همون خواه.
تا این بانوی بزرگوار گفت یا شیخ علم هم الفقه، مفید گفت من یاد خواب دیشب افتادم که فاطمه زهرا مرا با لقب شیخ صدا کرد و گفت یا شیخ علم هم الفقه. من دانستم که در این دو کودک بهایی بزرگ است و مقام و منزلتی بزرگ. من فهمیدم من مأمور شدم که این دوتا رو از مبلغین دین قرار بدم، یعنی اونا رو بیاموزم. بچه ها رو به من سپرد و گفت اینا رو درس دین یاد بده و مبلغ دین قرار بده. گفتم نام شما چیه داداش بزرگه؟ گفت من سید مرتضی هستم. داداش کوچیکه گفت من سید محمد موسوی رضی هستم. من دانستم که اینها بهایی والا دارن و در تربیت اینها خیلی کوشیدم و بعدها این دوتا گل بین شاگردان مفید شدن. شما ببینید سید مرتضی حدود 80 تا اثر علمی داره و این آثار علمی یکی از بزرگترین منابع علمی جهان اسلامه و سید رضی هم تألیفاتی داره که اون گل تألیفات اون نهج البلاغه است که در عالم اسلام گل کرد. و سومین شاگرد مفید طوسیه، محمد ابن حسن، معروف به شیخ طوسی که به اون میگن شیخ طائفه، یعنی همین یه واژه درباره شیخ طوسی کافیه که مقام علمی او رو بنمایانه. چرا میگن شیخ طائفه؟ زیرا او بزرگترین مقام علمی در طایفه مسلمین اون زمان و شیعیان اون زمان بوده و شاگردی به نام سلار. این چهار تا درخشیدن در حوزه علمیه مفید. حالا نکاتی هم درباره مفید هست که اگر وقت بشه
ما حدود فکر میکنم دو سه دقیقه